أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. خداوند تبارک و تعالی توفیق توسل و توجه روزانه هرچه بیشتر و بهتر به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی هست در کتاب شریف وسائل الشیعه که به نقل از مرحوم کلینی در کتاب کافی ایشون نقل کردن، همچنین در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق همین حدیث نقل شده است، در باب زکات هست. من حدیث رو بخونم و ترجمه کنم و ارتباطش رو بعد انشالله با مباحث مربوط به معاد مطرح کنیم انشالله. حضرت باقر علیه السلام فرمود ما من عبد منع من زکات ماله شیئا، هیچ بنده ای نیست که منع بکند از زکات مالش چیزی را، مقداری که به گردنش هست هر مقدار کمتر بپردازد از زکاتش. به طور کلی این روایات چه بسا شامل همه حقوق مالی باشد، نه فقط زکات، یعنی شامل خمس هم هست، شامل نذر هم هست. نذر مالی یک وقتی انسان انجام میده واجب میشه برش، باید پرداخت بکنه، یا مقروض هست به کسی میتواند پرداخت بکند، پرداخت نمیکنه یا کمتر پرداخت میکند. چه بسا که این حدیث در ارتباط با جمیع دیون مالی هست و حق الناس که به گردن افراد هست. حضرت فرمود هیچ بنده ای نیست که چیزی از زکاتش را منع کند. مثلا فرض بفرمایید باید مبلغی پرداخت کنه، این میاد نصفشو میده یا یک دهمشو نگه میداره، نه دهمو پرداخت میکنه، بالاخره به هر مقداری که منع کنه و پرداخت نکنه. فرمود این تعبیر الا جعل الله ذالک یوم القیامت صعبانم من نار، خدا الا این که خداوند اون مقداری از مال را که پرداخت نکرده است یا این منع کردنش را، این پرداخت نکردنش را، این گناهش را، این معصیتش را، این کوتاهیش را، درسته؟ عملش را یا اون مالش را، فرقی نمی کنه، هر دو درسته، خداوند در روز قیامت این منع کردن را تبدیل می کند به ماری از آتش، مار آتشین، متوقن فی عنقه، که دور گردن این فرد طوق می زند، حلقه می زند دور گردنش. حالا هر مقدار اون مبلغی که نداده و اون مقدار بیشتر باشد، اثر منفیتری گذاشته باشه، طبیعتاً این مار وحشتناکتر هست. خدا همه مار انشالله نجات بده از همه عذابهاش. ینهش من لحمهی، این همینطور نیش میزنه از گوشت فرد، گاز میزنه، گاز میزنه از گوشت این فرد تا حتی یفرغ من الحساب، با همین حال باید حساب و کتاب پس بده، با همین حال باید حساب و کتاب پس بده. همونطوری که در دنیا زکات مالش رو نداد، به مستحقش نرسید، اون مستحق دچار مشکل مالی شد، اثر این مشکل مالی در همسرش، در بچه‌هاش، در نسل این فرد، در روحیه این فرد یک آثار متعدد و طولانی، یک عدم پرداخت حق مالی. یه نفری که خدای نکرده دزدی بکنه نمیتونه بگه آقا من رفتم دزدی کردم، یک ماشین مثلا مدل پایین رو، خیلی هم درب و داغون بوده، من دزدی کردم، چرا باید زیاد عذاب بشم؟ به خاطر اینکه شما رفتی ماشین طرف رو دزدی کردی، همه زندگیش ماشینش بود، تمام شغلش ماشینش بود، تمام سرمایهش رو جمع کرده بود، سالها زحمت کشیده بود این ماشین رو خرید و داشت باش کار میکرد و داشت شکم زن و بچهش رو سیر میکرد و تو رفتی این ماشین رو دزدیدی، هم سرمایه او رو از بین بردی، هم روحیه او رو به هم ریختی، هم آثار منفی گذاشتی در زندگی او، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ معنوی، به لحاظ عاطفی یک گناه کردی، اما آثار متعدد در این گناه تو، از این گناه تو ایجاد شد، آثار گوناگون از یک گناهگاه. انسان یک کلمه حرف میزنه، در روایات داره که اون سر دنیا کسی رو میکشن به خاطر حرف این آدم، میچرخه میچرخه میچرخه. گاهی انسان یه حرفی میزنه، دو به هم زنی میشه، خانواده ها، زندگی ها به هم میریزه، اتفاقات بزرگ میفته. پس انسان نمیتونه بگه آقا این حالا یه زکات مالشو نداده، زکات مال حالا مثلا 100,000 تومان نداده. آقا شما آثار این 100,000 تومان رو ببین، شما نگاه به زندگی خودت نکن که 100,000 تومان 1,000,000 تومان برای چیزی نیست. این 100,000 تومان 1,000,000 تومان گره خیلی زیادی باز میکنه از خیلیا. کسی که گرسنه هست الان، الان همین الان پول نداره خونش چیز غذا ببره، این آدم 100,000 تومان داشته باشه چقدر خوشحال میشه آقا، همین الان تو جامعه الان خیلی خوشحال میشه، میتونه باشه نونی بخره، سیب زمینی بگیره، تخم مرغی بگیره، شب بچه او، زن او، خود او سر گرسنه زمین نذاره. شما نمیتونی بگی کسی زکات مالش رو نداد، حالا چون امام فرمود یه چیزی از زکات مالش رو نده، هر مقداریش، بگی آقا حالا بیشترش رو داده کمترش رو نداده. بله بیشترش، اگه بیشتر نمیداد که خیلی عذابش بیشتر بود، حالا همون مقدار کمتری هم که نداده، شما ببینید چقدر این آثار منفی میذاره. میتونی حساب بکنی آثار منفیشو؟ میتونی متوجه بشی که چه مقدار این منع زکات در بچه او، در روحیات اونها، در روابط خانوادگی اونها اثر گذاشت؟ نمیتونی حساب بکنی. امام علیه السلام فرمود که این منع زکات را خداوند تبارک و تعالی روز قیامت تبدیل میکند به ماری آتشین دور گردن او، ماری آتشین که از گوشت این فرد گاز میزنه تا وقتی که حساب و کتاب، با همین حال باید حساب و کتاب پس بده، با همین حالت باید در مورد نمازش هم جواب بده، در مورد موضوعات دیگه هم پاسخ بده، در گناهای دیگه ثوابهای تو همین حال باید حساب و کتاب بشه. این منع زکات دائمی باش هست. بعد حضرت فرمودن و هو قول الله عز و جل، این همان قول خداوند تبارک و تعالی است. کدوم آیه رو خوندن؟ ببینید که ما 1,000 بار همین آیات رو بخونیم نمیفهمیم، تا اهل بیت ترجمه نکنن برای ما، توضیح ندن و نکته یا نکات آیات رو بیان نفرمان، ما متوجه نمیشیم. حضرت فرمود این همون آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 180 هست، سیتوقون ما بخلوا بهی یوم القیامه، روز قیامت سیتوقون، به تحقیق حتما ایشان توق زده میشوند، یعنی دور گردن اینها چیزی قرار میگیره. چه چیزی قرار میگیره؟ قرآن فرموده ما بخلوا به، همان چیزی که بخل ورزیدند که زکاتشون باشه، حقوقشون باشه، حقوق مالی. این که عرض کردم بعید نیست که این روایت فقط مختص به زکات نباشه، شامل همه مسائل مالی از جهات متعدد باشد، به خاطر این عمومیتی که آیه کریمه قرآن دارد، سیتوقون ما بخلوا به، آن چرا که به آن چیز بخل ورزیده اند، هرچی که هست بخل داشتن، اون چیزی که بخل ورزیده و نداده، همون میاد میشه طوق، همون میاد میشه گردنبند آتشین در روز قیامت، همون عمل تبدیل میشود به سزای عمل او. اینم آیه کریمه قرآن هست. و اگر این دست آیات و روایات رو انسان در روایات بگرده، در آیات کریمه قرآن، الان این بحث زکات بود، خب ما خداوند تبارک و تعالی روزی کرد، این از دیشب تا امشب به شکلی به چشم ما خورد، ولی این مربوط به مباحث معاد نیست دیگه. یعنی شما این حدیثو که جستجو میفرمایید میبینید کسی اینو در باب معاد نیاورده، در باب تجسم اعمال نیاوردن این حدیث رو، اما لابلای تتبعات و مطالعات و اینها میبینید روایات فراوانی داریم در موضوع دیشب که اعمال، همان عمل میشود تبدیل میشود به پاداش انسان یا تبدیل میشود به عذاب انسان، همین عملی که اینجا انجام داد که قرآن کریم فرموده است که ستجزون ما کنتم تعملون، جزای شما همون عمل شماست. خب حالا بحثی که میخوایم مطرح بکنیم، چون این بحث دیشب هم گفتیم بسیار بسیار مؤثر است و مهم است و مفید است به لحاظ اخلاقی، که انسان قدم از قدم اگر بر میدارد، آیون انسان حرفی میزند، اگر انسان نگاهی میکند، اگر انسان رفت و آمدی انجام میدهد، اگر انسان کاری که باید انجام بدهد نمیدهد. بعضی ها هستن، اینو بنده عرض بکنم بعد رد چیم بریم در بحث خودمون، یه تذکری برای خودم و شما، بعضی آقا هستن متکبرن، فرموده انسان متکبر روز قیامت به صورت مورچه محشور میشه زیر پای بقیه، لهش میکنن. بعضی ها متکبرن. تکبر چیه؟ حالا مصادیق مختلف داره، از تکبر شیطان بگیرید و تکبر خلفای قاسب، اون تکبرهای اعتقادی و شکلهای خاصش، حالا بنده به اون جهاتش کار نم، همین تکبر ظاهری که در ماها میتونه معنا پیدا کنه، یک جهت مهمش این آقا کسی عذرخواهی نمیکنه، که خیلی بده. شاید بگیم در آقایون هم بیشتره، مثلا آقا عذرخواهی نمیکنه، علل خصوص وقتی سن طرف میره بالاتر. آقا شما فهمیدی اشتباه کردی، اشتباه داری میکنی، به تذکر دادن، چرا عذرخواهی نمیکنی؟ چرا این کلمه ببخشید چقدر سخته مگه؟ یه خورده انسان نفسشو بشکنه. اینا تکبر رو دیگه، آقا مگه ما کی هستیم؟ ما برای خودمون مگه چه جایگاهی باید قائل بشیم که در مقابل خطای خودمون حاضر به عذرخواهی نیستیم؟ شما اشتباه کردی، کار اشتباه شما انجام دادی، ولی عذرخواهی نمی‌کنی، یه ببخشید نمیگه، حرفو عوض میکنه، بحثو عوض میکنه، مسیر عوض میکنه، یا بیشتر حمله میکنه، بیشتر حمله میکنی، صدای گوشی کیه اینو بزنید، یا بیشتر چنان توی مبحثی یا مجادله ای چنان حمله میکنه که اصلا کار به اینجا نرسه که عذرخواهی کنه، نمیخواد اصلا عذرخواهی کنه. آقا این چه تکبری، این چه وضعی آخه؟ اینا روز قیامت حساب و کتاب داره. آقا بنده اگه نسبت به شما کار خطا انجام بدم، عذرخواهی نکنم، تواضع نکنم، از دل شما در نیارم، نسبت به شما تواضع نکنم، شاید شما زورت از من کمتر باشه، نتونی منو وادار کنی به عذرخواهی، و شاید دنیا بگذره و تمام بشه و بره، کما اینکه شده و این در قدیم الایام هم شده، چه بسیار زورگوها و ظالمهایی بودن که هیچ وقت از اون مظلوم عذرخواهی نکردن. ولی ما حداقل ما شیعه هستیم، ما مؤمنیم انشاءالله، حداقل بدونیم آقا این تکبری که میکنی، این عذرخواهی که نمیکنی، این ظلمی که انجام میدی، یه روزی باید پاسخ بدی. اینا از دید خدا که خارج نمیشه که، بلکه نه اینکه یک روزی باید پاسخ بدی، این بحث ما اصلا برای همینه، یک جهت اخلاقیش همینه، همین الان که داری تکبر میکنی، همین الان داری شما عذاب بر خودت درست میکنی، همین الان داری قل و زنجیر دور دست و پای خودت درست میکنی، ولی خودت نمیبینی، در حجاب چشم خودت نمیبینی داری با خودت چه میکنی. به خاطر همینم هم شبهای جمعه یا وقتایی که انسان دعای کمیل میخونه هر وقتی، و اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، یه گناهایی دارم حبس دعا میکنه، آخه چرا؟ یا اون فرمود که اغلال قل و زنجیر، یا استاقلتم علی الارض، سنگین میشن بعضیا، میچسبن به زمین، چرا؟ این سنگینی چرا سنگینیه؟ این سنگینی که اگه ببینیم این همین گناهایه، گناه وزنش زیاده، نگهت میداره به زمین، نمیذاره تو پرواز کنی بری به آسمان. طبق روایات فرمود مؤمن یسمو، میره بالا میره بالا میره بالا، که زمین براش تنگ میشه، میره در آسمان ها پرواز میکنه. ما برای چی عقب میمونیم؟ به خاطر همین امور. چون دقت در کارهامون نمی کنیم. این همه فرمودن محاسبه نفس کنید، ما دقت نمی کنیم از صبح تا شب چه حرفایی زدیم، چطور نگاه کردیم، چطور برخورد کردیم، کجا میتونستیم کار خیری انجام بدیم، دفاعی بکنیم از مظلومی، کاری بکنیم، قدمی برداریم، امر به معروفی کنیم، نهی از منکری کنیم، ارشادی کنیم، دستگیری بکنیم، ظلمی نکنیم خودمون. یه خورده فکر کنیم چه حق و نازهایی به گردن ما هست، چه کسانی دلشون از ما شکسته مثلا دلگیرن، یه فکری کنیم شاید ما مقصریم، یه قدمی برداریم برای خودمون. تا هستیم، تا اینجا هستیم، این قل و زنجیرها رو باید باز کرد. انسان باید خودشو با خدا مواجه ببینه نه با مردم. خداوند تبارک و تعالی نظام عالم رو اینطور آفریده که حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام فرمود و روایات دیشب، همونجا که اون عمل انجام می شود همونجا عذاب ایجاد می شود، همونجا اون صورت برزخی و صورت اخروی اون عمل نقش می بندد، تولید می شود. و انسان باید بترسه از همین موضوع که همین الان من دارم برای خودم آتش خودم رو و عذاب، آقا عذاب شب اول قبل خیلی می ترسم. چرا می ترسی؟ ترس نداره، حسابتو پاک کن، ترس نداره. خداوند دنبال عذاب کردن نیست که. خداوند تبارک و تعالی مهربان است. یا من سبقت رحمته و غضبه، رحمت خدا سبقت بر غضب خدا داره. خلقتکم لارحمکم، من شما رو خلق کردم که شما رو رحمت کنم. الا من رحم الله ولذالک خلقهم، خدا اصلا آفریده که رحمت کنه. خدا دنبال عذاب کردن، آقا من از شب اول قبل خیلی میترسم. خب چرا میترسی؟ تو از شب اول قبل نترس، از خودت بترس، از اعمال خودت بترس، از رفتار خودت، از فکر خودت، از منیت ها و غرور ها و اذیت ها و آزار ها و مزاحمت هایی که برای بقیه و غیر خودت و بقیه ایجاد میکنی، ظلم هایی که به خودت، از اینا بترس. همین میشه شب اول قبرت، همین فشارت میده. از این همه که چسبیدی به مال دنیا، از این بترس، همین وحشتناکه. همینه وقتی میخوان جان تو بگیرن، امیرالمومنین چرا فرمود مالشو میارن، مالو میارن، نمیتونه این جان بده، وابستگی داره به دنیا. یکی از عذابهای مهم و سختیها در هم احتضار، هم شب اول قبر، هم برزخ، هم قیامت، یکی از عذابهای مهم وابستگیهای انسان به عالم قبله. توجه میفرمایید؟ وابستگی به عالم قبل داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن که برزخ نسبت به دنیا مثل دنیا نسبت به رحم مادره. بچه‌ای که در رحم مادر هست میخواد بیاد بیرون، چون اطلاعی از اون طرف نداره، وحشت داره که بیاد بیرون، برای همین با گریه به دنیا میاد. فرمود چرا؟ فرمود چون فکر میکنه الان از این، چون به این جای قبل انس داشته، به همون فضای قبلی انس داشته، انس به فضا، ولو تنگ، تاریک، اذیت، اصلاً هزار مشکلات هست، ولی انس به همون فضا، چون عقلش همون قده، انس که میگیره از این که میخواد از این فضا خارج بشه وحشت داره، وحشت میکنه. چی میشه آقا؟ ما امیرالمومنین فهمود، برای چی فهمود؟ اهلتو میارن، زنتو میارن، خانوادتو میارن، بچهاتو میارن، مالتم میارن. اینها چیه؟ اینا مظاهر دلبستگیه. دلبسته، حاضر نیست در راه خدا از اینها استفاده بکنه، خرج بکنه. این انسان دم کسی از دست خداوند نمیتونه فرار بکنه. بعد بحث ما چی آقا؟ بحث ما این که اصلا بحث فرار نیست. الان با هر وابستگی که ایجاد میشه، همین الان داره اتفاقات منفی میفته. خدا اینطور قرار داده. حالا من نمیخوام قبول کنم، خب قبول نکن. من نمیخوام قبول کنم من متکبرم، قبول نکن. تو متکبر هستی، قبول نکن. یه روزی چشت باز میشه میفهمی. به خاطر همین انسان باید تواضع داشته باشه. یک موضوع دیگه هم که در راستای همین بحثه و در ادامه است، انتقاد پذیریه. بعضی ها آقا یه فضایی دور خودشون درست کردن، اجازه نمیدن کسی به اینا اصلا اعتراضی بکنه. این تفرعونه، تفرعون است، این فرعونیته. هیچ کس جرئت نمیکنه به آقا بگه بالا چشت ابروه. هیچ آقا ناراحت میشه، علل خصوص اگه قدرت هم داشته باشه، علل خصوص. خب چرا ما اجازه نمیدیم که کسی به ما اعتراض بکنه، انتقاد کنه، پیشنهاد بده؟ والا بلا بعضی ها اصلا میترسادن بهش بگه آقا اینجای کتت مثلا یه یه چیزی لکه یه اینو پاکش کن. آدم میترسه بهش همینو بگه، اوقاتش تلخ میشه. اون چه وضعیه؟ این حالت ها دست و پاگیر خود انسان میشود، دست و پاگیر. هرچه فرمود المؤمنون لینون حینون کل جمل المخشوش، فرمود مؤمن نرمه، انعطاف پذیره، مؤمن الفت میگیرد، اهل الفت است، اهل انسه، یه حالت بازی داره، روحیش طوری هستش که حضور شما عرض کنم که میشه باش حرف زد. فرمود مثل شطوری هستش که در بینیش یه چنگکی میندازن تو بینی شطور، افسار. فرمود اگر مؤمنو ببری در سنگلاخ ها و جاهای سخت رو به بالا میاد، توی ماسه و نرمی و جاهای خوش رفت و آمد هم ببری میاد. مؤمن تو همه شرایط میاد. انسان باید یه فضایی درست کنه به خاطر خودش، نه به خاطر بقیه، به خاطر خودش. اگر من تکبر داشته باشم، اگر من بد اخلاق باشم، اگر من خشک باشم، اگر اهل انس گرفتن نباشم، هر صفتی از صفات رذیله اگر داشته باشم، همون صفت عذاب منه، همون صفت شب اول قبر میاد. هست انسان باید تا میتواند خودشو اصلاح بکنه. حالا بگذاریم. پس میفرماید که عمل انسان می آید می شود عذاب، یا می آید می شود پاداش و نعمت بهشتی. صحبت در این بود چطور این عمل می آید. عمل به قول آقایون عرض است. عمل من عرض، الان صحبت کردن من عملی است، دارم حرف می زنم. این صحبتی که بنده دارم می کنم تکلم، تکلم صفت من است. توجه می فرمایید یا نه؟ تکلم فعل من است، تکلم صفت من است. تکلم من مستقل از من نیست، تکلم من مستقل از من نیست که بیاد این کنار وایس خودش شروع کنه حرف زدن، نیست. من باید برش مسلط و سوار باشم، ایجادش کنم، احداثش کنم. به این میگن عرض. تا عنایتم رو بردارم از روی تکلم، تکلم بند میاد، تکلم ادامه پیدا نمی کنه. تا من اراده کنم قطع کنم، قطع میشه. درسته یا نه؟ به این میگن عرض. در روایات فرمودن این اعراض، این اعمال، این صفات، این افعال به شکل جوهر میاد روز قیامت، به شکل جوانی مثلا میاد. در روایات اینطور مطرح شده دیگه، روایات شد دیشب خوندیم، شاید 10 تا روایات بیشتر خوندیم. اعمال انسان در روز قیامت مجسم می شود، ممثل می شود، متمثل می شود به شکل یک جوانی، به شکل یک فردی که خودش صاحب فعل، صاحب من. این چطور می شود؟ ببینید من خلاصه این مطلب رو بخوام حالا با مثال و بالاخره دست و پا شکسته بیان بکنیم، اصل عمل، اصل اعمال عمل نیستن. اعمال حقیقتشون عمل نیستن، عرض نیستن. اینا یک حقیقتی هستن، حقایقی هستن که در عوالم مختلف به شکل‌های مختلف و متناسب با اون عوالم آشکار میشن. مثل اینکه فرض بفرمایید بنده این وسط ایستادم، دور من چند آینه گذاشته شده. یک آینه مهدب هست، یک آینه مقعر هست، یک آینه مثلا حالت مثلثی مثلا به شکل خاصی مثل آینه کاری ها مثلا هست، یک آینه کاملا صاف هست، یک آینه قرمز رنگ هست. من این حقیقت هستم که این وسط ایستادم، اما تصویر من در این آینه به یک شکلی است، در اون آینه به یک شکلی است. اگه شما زیادی آینه ای را مهدب بکنید، اصلا وقتی انسان تو صورت خودش رو تو اون آینه میبینه شکل حیوان میشه، شکل چیز دیگه ای میشه. حتی میشه آینه ای درست کرد که اصلا شکل حیوانات، عکس طرف میفته شکل حیوانات. حقیقت این فردی است که اینجا ایستاده، اما این فردی که اینجا ایستاده در آینه های مختلف شکل های مختلف پیدا میکنه. شما میبینید مثلا حقیقت علم در روایات بیان شده که یک جوهری است، یک مخلوقی است، یک ملکی است علم یا عقل. عقل که صراحت روایاته، فرمود العقل ملکون، عقل یک ملکیه. خب این ملک در عوالم مختلف آشکار می شود به شکل اون عالم. مثلا وقتی میاد در عالم دنیا و در وجود من عکس میندازه، میشه همین قوه تعقل من. فرزن توجه می فرمود، میشه یک عرض، میشه یک صفت، میشه یک حالت وجودی من. یا مثلا فرمود لو کان الحسن لو کان حسن الخلق هیئتا، حسن خلق حقیقتش یک هیئتیه، یک موجودیه. این وقتی در دنیا میاد میخواد با من رابطه برقرار کنه، در حقیقت من میخوام با حسن خلق رابطه برقرار کنم، میاد میشه عمل من، میشه تبسم، میشه مثلا دست دادن، مصافحه کردن، میشود هدیه دادن، میشود آرام صحبت کردن، میشود سکوت کردن و وسط حرف طرف مقابل حرف نزدن، اینا خوش اخلاقیه دیگه، اخلاق مختلف، میشود فحش ندادن، حرف زشت نزدن، اینا میشه خوش اخلاقی. این حقیقت خوش اخلاقی، این اعمالی که من انجام میدم نیست، اینا آینه های آشکار کننده حسن خلقن. حقیقت حسن خلق بالاتر از این حرف هاست. حقیقت حسن خلق یک موجودیست. مثلا فرض بفرمایید شما در علم تعبیر خواب که خیلی بحث زیبایی و فواید زیادی داره، بحث خواب و عالم خواب و تعبیر رؤیا در موضوع معاد، خیلی بحث زیباییه. شما در عالم خواب وقتی خواب میبینید که مثلا شیر خوردید، پیش معبر خواب که میرید میگه که شما علم نصیبتون میشود، نصیب شما میشود که عالم بشوید. میگه آقا علم چه ربطی به شیر داشت؟ میگه آقا ظهور علم، حقیقت علم، ظهورش در عالم رؤیا که عالم مثال هست به شکل شیره. شیر میخوری؟ همین شیرای سفید، خب شیر گاوی مثلا چیزی میخوری؟ خب یا مثلا همین علم، همین علم که وقتی در خواب آشکار میشود به شکل شیر هست، در من که آشکار میشود در بیداری که عالم دنیا هست و این عالم غلیظ هست، در این میشه دانسته های من، صور ذهنی من، صورت های ذهنی من. همین علم روز قیامت به شکل یک ملک میاد، شما میبینید کل علم در او جمعه. بلکه حقیقت، حقیقت علم وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، حضرت امیر فرمود انا علم الله، من خود علم خودم، علمم. بعضی گفتن آقا علم که چیزی نیست که امیرالمومنین علم باشه. نه خیر، علم اصلا جوهر اصلش، اون حقیقت علم یک موجوده، حقیقت علم صور ذهنیش نیست، گاهی در عوالم مختلف به شکل‌های مختلف میآید. یا مثلا شما در خواب میبینید دارید گریه میکنید، خب در خواب گریه میکنید، میرید پیش معبر خواب میگه شما خوشحال میشید. گریه کردن شما در خواب ظهور چی است؟ ظهور خبر خوشی است که میخواد به شما برسه، ظهور یک نعمتی است. در خواب به شکل گریه میاد، در بیداری به شکل دیگری میاد، به شکل سرور میاد، به شکل یک خبر خوش میاد، به شکل یک مثلا مالی میاد یا چیزی. یا مثلا میگه اگه خواب نجاست ببینید، مدفوع عذرات انسان، اگه خواب نجاست ببینید این مال به شما میرسه، که هر کی میگه این خواب دیدم خوشحالم میشه، این خوشحالی نداره، این ناراحتی داره. این میخواد بفرماید آقا تمثل خواب، تمثل مال دنیا، پول، همون قدرت خرید که باش چیزی میخوای بخری، پول، یه زمانی سکه طلا بود، سکه نقره بود، حالا اسکناس مثلا، حالا که دیگه اسکناس هم نیست، تو حساب واریز میشه، اعتباره. این که شما دیدی به شکل، به اون شکل آشکار شد، میخواسته به شما بفهمونه که بابا این حقیقتش اصلا چیه، حالت نجاستی داره، حواست باشه، خیلی خودتو بهش متلوث نکنی. ها بعضی هم میگن خواب خوب دیدیم. خواب چی؟ خواب مثلا نجاست دیدیم. چرا؟ چون تعبیرش پوله. آقا همچین خیلی خواب خوبی هم نیست، پول که میاد حساب و کتاب هم میاد، خیلی همچین چیز نیست انسان خیلی خوشحال بشه. خب پس بنابراین یک حقیقت در عوالم متعدد به صورت‌های گوناگون آشکار می شود، گاهی تصویر، گاهی مثلا مثال دیگه بزنم. الان بنده اینجا نشستم، شما الان دارید مستقیم خود منو می بینید، درسته؟ خود علم شما مستقیم تعلق می گیره به بنده، بعدن میرید منزل یاد من می افتید دیگه، اون تصویر من که میاد در ذهن شما، ظهور من هست در عالم خیال شما، درسته؟ اما دیگه من تو چه حالتی هم اون لحظه معلوم نیست، شاید منزلم، شاید جای دیگه هم نشستم، ایستادم، معلوم نیست تو چه حالتی هستم. شما دیگه ارتباطتون با چی هست؟ اون صورت ذهنیه. اون صورت ذهنی ظهور من برای شما در عالم خیال شماست، ولی خودم بیرونم. حالا تازه این خودم که بیرون هست، تازه ظهور دنیوی منه، ظهور اخروی من شاید به شکل حیوانی باشه، به شکل مورچه باشه. ببینید یک حقیقته در عوالم مختلف به شکل‌های مختلف. یه مثال دیگه بزنم، یه خورده ملموس‌تر باشه و امروزی‌تر هم باشه. این مثال دقت بکنید، شما پشت این لپتاپ یا کیبورد کامپیوتر یا همین صفحه موبایل، درسته، حرکات دستتون رو چیکار می‌کنید؟ انجام میدید. با دستتون یه حرکتی انجام میدید. این حرکت دست شما دقیقا توی صفحه گوشی چی میمیسه؟ مثلا میمیسه با، میمیسه سین، حرکت دسته. ولی ظهور این حرکت دست در این ابعاد خاص، در این زاویه خاص، در صفحه نمایش شما تبدیل میشود مثلا به سلام. درسته؟ میشه سلام. حرکت این طرف حرکته، اون طرف شکله. یک حرکت، یک چیزی در یک عالمی حرکته، همون حرکت در یک عالم دیگه کتابته. حتی اگر بخوایم دقیق بشیم و پیچیده تر یه خورده، مثلا موضوع پیچیده‌ای بگیم، حتی آقایون عوالم در همدیگه شکل دارن. مثلا شکل رنگ سفید در اشکال دایره است. اینو باید کسایی که متخصص فنن بگن. حتی اشکال در حروف چیز دارن. مثلا دایره در عالم رنگ ها سفیده، یعنی سفید با دایره با هم تناسب دارن. همین دایره و سفید در حروف می شود الف لینه که او 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 نداره. مثلا آ، این آ یه حالت بساطتی داره، میگن این شباهت تناسب داره با دایره یا تناسب داره با رنگ سفید. یک حقیقت هست، اون حقیقت بساطته، حقیقت نظم یک پارچه بر محور یک قطبه. در حروف میشه الف. چرا؟ چون شما نقطه رو میذاری میکشی برمیداری، مثل دایره که رابطه نقطه با مرکز، مرکز با اطراف، قطب دایره، محور دایره با اطراف یه نسبت واحد داره. نقطه میشه الف. در رنگ ها میشه سفید، یه حالت بساطت و انتشار داره. توجه میفرمایید؟ حتی عوالم توی همدیگه اثر دارن، یعنی توی همدیگه عکس میندازن. پس حقیقت، یک حقیقت هست، در عوالم گوناگون چی میشه آقا؟ منتشر میشه. خب حالا حاج آقا، بالاخره این همه داری سر ما رو درد میاری، اینا رو چی میخوای بگی آخرش؟ حالا چیکار کنیم؟ بعضی میگن یه ساعت ما زحمت میکشیم اینا رو مطالعه و فکر و دستمند، میگه آقا اینا چی هست، میگه اصلا به چه دردی میخوره. به جای که بیان جلو مثلا بگن آقا خسته نباشی، مثلا 40-45 دقیقه صحبت کردی، یه رو 20 دقیقه روزه خوندی، مثلا خدا خیرت بده، خدا پدرتو بیامرزه، خسته شدی بالاخره، چون واقعا خسته کننده است. یعنی بنده صحبت میکنم حقیقتا عرق میکنم، چون این مطالب سخته، بیانش هم سخته. یعنی هم وقت به حساب، هم جسم انسانو خسته میکنه، هم روح انسانو خسته میکنه. حالا بالاخره بعضیا اینطورن، اشکال نداره، اونا هم خوبن، دوستان امام حسینن، همه خوبن، برای سلامتی همه صلوات بفرستید. خب اینها رو گفتیم برای چی؟ که این مقدمه به حساب باشه برای این مطلب که ما یک حقیقتی داریم در عالم به نام پیغمبر اکرم و اهل بیت. من میخوام خلاصه شو بگم ها، به زبان خودمونی که کامل واضح معلوم بشه. حقیقت داریم به نام پیغمبر اکرم و اهل بیت. اینو کنار داشته باشید که تشریف میارن در این عالم و با ما مخاطب میشن، مخاطبه میکنند، میگویند به من ایمان میآوری یا نه، یا به من ایمان بیاور، امر میکنن به من ایمان بیاور، به خدا ایمان بیاور، مثلا نماز بخوان، روزه بگیر، چنین کن، چنان کن، غیبت نکن، تهمت نکن. یک شعاعی، یک امواجی از جانب حجتهای خدا به سمت مردم چی میشه؟ تابانده میشود. اسمش دینه، اسمش امر شرعیه، اوامر شرعیه. این به سمت ما میاد. درست شد؟ در ما مثل یک زمینی هستیم که قرار است در این زمین کشاورزی بشود. در درون ما یک زمینی است، خدا اختیار این زمین رو داده به ما، اما بذر مال ما نیست، استخراج بذر و کشاورزی هم مال ما نیست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما دارین زراعت میکنید یا ما خدا؟ خدا زراعت میکنه. درست شد؟ بذر رو هم خدا آفریده، ولی زمین رو خدا در اختیار شما گذاشته. میگه آقا میخوای این بذر رو در این زمین بکار، در شورزار بکاری، این میشه هنزل، تلخ میشه. در شیرینزار، به حساب جایی که شورزار نیست، زمین خوب حاصلخیز، در اونجا بکاری میوه خوب میده. این بذر رو بکاری درخت گلابی در میاد، اون بذر رو بکاری درخت سیب. این بذر رو بذرها دستورات اهل بیتن، دستورات انبیان بذرن، بذر رو به ما میدن، میگن بکار در خودت، این زمین رو تو داری در درون خودت. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این بذری که کاشتم، مثلا من نماز رو خوندم، نتیجه و میوهش حاصل لذی رزقنا من قبل، اون پاداش بهشتیه، اون ثمره، اون پاداش بهشتیه. پاداش بهشتی کی انجام میده؟ کی میده به ما؟ خدا میده. بر اساس چی میده؟ بر اساس کشاورزی شما و کاری که شما انجام دادی، میزانی که شما کاشتی، خوب کاشتی، بد کاشتی، چه کار کردی، اون مقدار کاری که از دست شما بر... آفتاب دیگه دست ما نیست آقایون، باران دست ما نیست. استخراج و اون عملیات شیمیایی که روی اون بذر درون زمین انجام میشود دست ما نیست، فقط دست ما اینه که بذر رو بکاریم، بذر رو بد نکاریم، در شورزار نکاریم. این بذر رو که به ما دادن زیر پامون نذاریم لهش کنیم، خرابش کنیم. انبیا میان بذر به ما میدن، ما در زمین قابلیت وجود خودمون میکاریم، خداوند این بذر را استخراج میکند و زراعت میکند، تبدیل میشود به پاداش. اگر ما این بذر رو له کنیم زیر دست و پامون، خرابش کنیم، آب دهن نستجی رو به لابش بندازیم، بی احترامی بهش بکنیم، پشت کنیم، بگیم آقا ما حوصله کشاورزی نداریم، حوصله نداریم بریم تو زمین بکاریم، این سخته، بذر رو بپاشیم بره، خرابش بکنیم، بازم این تبدیل میشه به آتش، تبدیل میشه به نفت، تبدیل میشه، باز کی باید آتیش بزنه؟ باز خدا باید آتیش بزنه. آتیشش هم دست ما نیست، جهنم دست ما نیست، بهشت هم دست ما نیست. ما فقط میتوانیم اون بذرهایی که انبیا آوردن به همون شکلی که فرمودن ما بکاریم. اگر بالعکس عمل بکنیم، یعنی فرمودن این کار رو انجام نده بدیم، اون کار رو انجام بده ما انجام ندیم، بالعکس اگر ما انجام بدهیم، درست شد؟ همین میشود بهشت و جهنم ما، منتها بهشت و جهنم را ما خلق نمی کنیم، این خدا باید از اون طرف خلق کنه، ولی خدا طبق این کشاورزی تو، طبق کار تو خلق میکنه. پس اگر گفته شود بهشت شما چیه؟ دقیقاً بهشت شما همان اعمال شماست، درسته، چون همون بذر دیگه، تو بذر گرفتی کاشت. اگر بگن بهشت چیه؟ بگن بهشت که مال تو نیست که، خدا میآفرینه بهشت مال خود، بازم درسته. اگر از طرف خودت نگاه کنی، از طرف عمل خودت نگاه کنی، ستجزون به ما کنتم تعملون، لیس للانسان الا ما سعى، عمل خودته، کار خودته، خوب باشه بد باشه کار خودته. اصل این بذر رو هم انبیا آوردن بهت دادن، تو هستی که باید این بذر را، این اوامر شرعیه خدا را پرورش بدهی، زیباش بکنی. این قابلیت در اون بذر هست، در تو هم هست، اما وقتی تو پرورش میدهی، این بخواد اون کلید آخرش به قول ما بخوره، تبدیل بشه به نعمت، اون کار خداست. خداوند باید بعد از این که، دقت بفرمایید، عمل را به تو تعلیم میدهد، تو انجام میدهی، آن به آن خدا تو را حمایت میکند، توفیق میدهد، باز باید از آخر مهر قبولی رو کی بزنه؟ خداوند باید مهر قبولی بزن، آخر باید خدا تایید بکنه این عمل تو. این تایید کردن خدا میشه خلقت بهش. لذا فرمود شما اینجا سبحان الله میگید، اونجا ملائکه چیکار میکنن براتون؟ برای شما درخت میکارن، برای شما آجرهای خانه ها و قصرهای شما رو روی هم قرار میدن. کی به شما دستور داد سبحان الله بگو؟ انبیا، حجت های خدا، اهل بیت دستور دادن سبحان الله بگو. چه کسی متابعه کرد، پذیرفت، قبول کرد، اظهار دوستی کرد؟ ما این کارو کردیم، درست شد؟ ما سبحان الله رو گفتیم. این سبحان الله رو که شما گفتی، ظهور این سبحان الله در عالم بهش به چه شکلی هست؟ به شکل درخت هست. مثلا اون درخت رو کی ایجاد میکنه؟ خدا. پس خدا از اون طرف، از بالا درخت رو ایجاد میکنه، تو از این طرف، از پایین درخت را ایجاد میکنی. از یک طرف، از پایین منسوب به توه، از بالا منسوب به خداست. و خود این سبحان الله هم توضیحی که از اول دادیم، حدود 30-35 دقیقه توضیح دادیم، این سبحان الله یک حقیقتی بیرون از بهشت است و بیرون از تو هست. در تو می شود سبحان الله، در بهشت می شود درخت. حقیقتش در هر عالمی شکل خودش آشکار میشه. مثالایی که زدیم که حقایقی هست و کلن حقایق در عوالم مختلف به شکلهای گوناگون آشکار می شود. پس شما به یک معنا می توانی خودت را دقیقا الان در بهشت مثلا ببینی و عمل خودت را عمل بهشتی ببینی، به یک معنا می تونی بگی نه من الان در دنیا هستم، دارم عملی انجام میدم، انشالله اگه خدا قبول کنه از من، خداوند طبق این عمل برای من صورتی مخلوقی میآفریند به نام مثلا درخت بهشتی. هر دوش درسته و دو دسته آیاتم داریم در این زمینه، دو دسته روایاتم داریم، هر دوش هم درسته. یکی از بالا به پایینه، یعنی وقتی نظر میکنی به اینکه تمام این جریان را خدا پهن کرده و خداوند بهش را آفریده و خداوند آثار چنین نورانیت هایی در این عمل قرار داده، در سبحان الله خدا نورانیت قرار داده. اگه از بالا نگاه کنی میگی خدا به من میدهد، انشاءالله خدا در قیامت میدهد، عالم حقایق، قیامت یعنی عالم حقایق، عالم واقعیت ها، عالمی که غطاء ها از جلو چش ما کنار میره. فکشفنا عنک غطاءک لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، ما غطاء تو را کنار زدیم، حالا قیامت میشه میبینی، غطاء بره کنار میشه قیامت. توجه فرمود. پس از یک طرف نگاه میکنی میگی خدا به ما میدهد، خدا ما فرد گناهکار را عذاب میکند، از این طرف نگاه کنی از طرف خودت میگی خودت داری همین الان برای خودت عذاب درست میکنی. چطور؟ با این عملت، با این دروغ گفتنت. میگیم دروغ گفتن که یه چیزی نیست، که یک حرفیه، خیلی چیز مهم. میگیم دروغ گفتن یک حقیقت غضب الهی داره، در دنیا به شکل این الفاظی که گفتی آشکار شد، در قیامت هم به شکل مار و عقرب و آتش و تنهایی و وحشت و اینها آشکار میشود. لذا در اون حدیث دیشب که خیلی زیبا بود، در اون حدیث حضرت فرمود که اون فرد که با تو هست همینطور از وقتی مبعوث میشی محشور میشی در قیامت تا بهشت هم با تو میاد، میگه تو کی هستی؟ من انت. میگه انا سرور الذی ادخلته علی قلب اخیک المؤمن، من اون سروری هستم. همین سرور اینجا به شکل یک حالت در این فرد آشکار شد، به شکل یک عمل تو بود که تو دست او رو گرفتی، کمکش کردی، مثلا گرهی از او باز کردی. همین عملی که در دنیا به شکل یک کار تو آشکار شد، همین عمل در قیامت به شکل چی میاد؟ یک رجل میاد. خیلی هم زور داره، خیلی هم کمک کار، اتفاقا خیلی هم قدرت داره، کارا انجام میده، شفاعت میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه. خب حالا پس بالاخره این نتیجه، این سرور، این عملی که آمد با من و منو از وحشت نجات داد، این عمل منسوب به من یا به خدا؟ از پایین نگاه کنی، از طرف خودت نگاه کنی که انبیا برای تو آوردن، تو لبیک گفتی، پذیرفتی، منسوب به توه. از جانبی که خدا اصلا اصل این عمل و آثار این عمل را آفرید و نتایج این عمل را حمایت کرد که شامل حال تو بشود، منسوب به خداست. توجه فرمودی؟ به این دو معنا میشه که انسان خودش رو در دنیا که هست در آخرت ببینن و انسان خیلی راحت، انشاءالله بعضی جاهاش البته واقعا سخته، ولی انسان خیلی راحت میتونه خودش رو محاسبه کنه. الان ما آمدیم مجلس امام حسین، نیتمون چی بوده؟ برای چه آمدیم؟ خودش انسان، هر کس در خلوت خودش محاسبه کنه. اگر انسان در با اندازه عقل خودش دید واقعا ما به خاطر اهل بیت آمدیم، به خاطر امام حسین آمدیم، مثلا به خاطر خدا آمدیم، آمدیم قلب حضرت زهرا رو خوشحال کنیم، نیت دیگه ای نداشتیم، غرض دیگه ای نداشتیم، برای دنیا نبوده، برای مسائل دیگر نبوده، حساب و کتابای دیگه نه، فقط به خاطر خدا و اولیای خدا آمدیم، خب انسان باید خدا رو شکر کنه الحمدلله که توفیق شامل حال ما شد، توانستیم یک لبیکی به خدا و اولیای خدا بگیم. اگر انسان دید که ای وای آمدم وقتم گذاشتم ولی نیت من نیت خالص نبود، از همون لحظه نیت چون انسان خالص کنه و بعد نسبت به گذشتش استغفار کنه، باز این خودش یک برکت و یک نوریه. توجه می‌فرمایید؟ اینه که انسان خودش رو همین الان میتونه محاسبه کنه که اینجا باقی از باغ‌های بهش برای من هست یا نیست. ممکنه اینجا برای بنده باقی از باغ‌های بهش نباشه چون عملو دارم خراب انجام میدم، اما برای شما کنار دست من هستین، برای شما باقی از باغ‌های بهشته. همین الان تو داری انجام میدی، بذر را داری می‌کاری و خدا هم داره آثارشو در آن واحد برای شما چیکار می‌کنه؟ استخراج میکنه. بنابراین قیامت نقد است نه نسیه، همکنون است نه آینده، وابسته دقیق به اعتقادات و نیتها و اعمال من است نه به غیر. پس انگشتم سمت خودم باشه، اگر عقب ماندم مقصر خودم هم. اگر جلو رفتم لطف خداوند هست که موفق شدم، توفیق شامل حالم شد، بتوانم پیشرفتی کنم. این یک اجمالی دیشب و امشب در ارتباط با تجسم اعمال، این بحث به همین مقدار کفایت هست از فردا شب انشالله وارد بحث دیگری در ارتباط با معاد اگر توفیق باشد خواهیم شد. صلوات بر محمد و آل محمد.